شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 33 سالم هست و پسر اول خانواده هم هستم. بعد از من دو تا خواهر هستن، هر کدوم به فاصله 2 سال، و من مدت حدودا 13 سال هستش که از ایران خارج شدم و در کشورهای مختلفی اقامت داشتم. مشکلی که من دارم این هستش که من البته 8 سال پیش پدر مادرم از هم دیگه جدا شدن و از اون موقع به بعد یک، حالا اون بازه زمانی یک احساس گناه جزئی من خود به من دست داده بود در اثر جدای اونا. حالا اون احساس رو من کاری ندارم، ولی بعد از اون احساس میکنم که در یک دنیای خیالی که برای خودم ساختم زندگی میکنم. یعنی بعضی وقتا احساس میکنم که یعنی واقعا یک دنیای واقعی رو برای خودم ندارم. حالا مثلا براتون واضح ترش بکنم، برفرض مثلا وقتی دارم رانندگی میکنم، وقتی حالا ترمز شدیدی میکنم یه چیزی میکنم، یه دفعه به خودم میام و دو مرتبه بعد از اون مثلا حالا اون شوکی که بهم دست میده باز بر میگردم به همون حالتی که داشتم. و این
نه سب کنید
که من
سب کنید عزیز، یعنی شما فکر میکنید حواستون متوجه جاده یا خطری که تهدیدتون میکنه نیست؟ یعنی اینقدر رویا و خیال شما رو میبره که مثلا متوجه نزدیکیتون به یه اتومبیل، یه اتومبیلی که میتونه خطر به وجود بیاره یا جاده‌ای که مشکل ایجاد کنه نیست؟ یا اینکه نه، موضوع رو من نفهمیدم.
نه، اصلا این نیست. من میخوام بگم که وقتی که یک شوکی به من وارد میشه، حالا نه در اصلا رانندگی، در همون مثل مثلا زمین میخورم، یعنی یه شوکی به هم وارد میشه، حالتی که یک ضربه ای مثلا به هم وارد میشه، این حالت اونجوری هم اصلا نیست. یعنی این حالتی مثلا تصور و تجسمی که دارم مثلا شاید بگم 20% 30% توی دنیای غیر واقعی است، یعنی تقریبا 80% هوشیار هستم. ولی چطوری بهتون بگم، حالتی که شما بعض وقتا میگید که مثلا یک دنیایی رو برای خودم درست میکنم و داخل اون زندگی میکنم که ها سختی ها رو مثلا متوجه نشم یا اینجور چیزا رو، و این باعث میشه که بعض وقتا یه تصمیماتی میگیرم توی زندگیم که میبینم من وقتی که حواسم نبوده و توی اون حالت دومم بودم این تصمیمات رو گرفتم. دوگانگی شخصیتی ندارم، چون من برنامه شما رو همیشه دنبال میکنم و میگم مثلا به خودم که بیام میتونم یک تبادلی مثلا توی این دنیا داشته باشم، بیام توی دنیای واقعی و با استناد اون تصمیم بگیرم و عمل بکنم. ولی متاسفانه به دلیل وجود من توی اون دنیای خیالی، این بعضی وقتا تصمیمات بدی میگیرم توی زندگیم.
بخیر، نه بذار اول من دوست تو مسئله رو با شما حل کنم. پرسش اول این است که چرا شما به خاطر جدایی پدرم در شما احساس گناه میکرد؟ یعنی چی؟
من این رو تو برنامه های شما چون پیگیری کردم، حالا مثلا شما برای تجاوز هم حتی این مسئله رو عنوان کرده بودید، احساس میکنم خب چیزی نبوده که تقصیر من باشه، ولی به صورت ناخودآگاه این احساس من دست داد و بعد از اون داستان احساس میکنم که من این دنیای خیالی رو پیدا کردم.
نه، آخه شما دوتاشو نه من نفهمیدم. من ببینید عزیز، من کار بدی نکردم، چرا باید احساس گناه بکنم؟ شاید احساس دیگری میکنید من نمیدونم، ولی احساس گناه چرا؟ مثل اینکه من برگردم میگم یکی زدی که کشم، گید من احساس گناه میکنم، یا مثلا 500 سال قبل یه کسی با یه کسی چنین که شما گید من احساس گناه میکنم. شما چرا احساس گناه میکنید؟ به شما چه مربوطه پدر مادر از هم جدا شده؟
بله، این مسئله هست.
حالا دوم، برفرض که بعد از مرگ پدر مادر شما احساس، به جدایی پدر مادر شما احساس کردید که شما مقصرید، از اون بعد چرا تو رویا رفتید؟ یعنی چه ارتباط اینا با هم داره؟
من دلیلش رو خودم هم نمیدونم. یعنی ببینید مثلا هر وقت که با خودم دارم مثلا توی یک جمعی هستم یا فلانی هستم، کاملا احساس میکنم که مثلا وارد یک دنیای دیگه رو برای خودم دارم.
سب کنه، سب کنه. آقا شما اولا برای چی اینقدر کشور به کشور عوض میکنه؟ شما که پدر و مادر 5 سال شما از کشور خارج شدی، 5 سال بعد جدا شدن، تو اون 5 سال کجا بودید؟ به این جایی که رفتید آیا جای درستی بود رفتید؟ اگه رفتید چرا جا به جا شدید؟ چرا؟
من اول دبی رفتم، به اختیار خودم نبود این مهاجرتم، مهاجرت دوم من به اختیار خودم نبود، نه اینکه بگم به اختیارم نیست، به دلیل شرایط کاری که به هم پیشنهاد شد معمولا انتخاب نمی کنم و انتخاب میشم، به این دلایل بود که من این کار رو عوض کردم، یعنی کشور محل زندگی رو عوض کردم.
آخه عزیز من دیگران من انتخاب کنم وقتی من نخواهم میگم نه.
خب من متاسفانه قدرت تصمیم، یعنی قدرت نگفتن، نه اینکه نداشته باشم، توی زندگیم حالت تصمیم گیری تا به حال نداشتم. یعنی چیزی رو مثلا میگم، من تا حالا نشده خودم یک شرکتی رو بخوام و برم اپلای کنم و مثلا اونجا رجیستر بشم، همیشه انتخاب شدم. البته من استعداد خیلی زیادی دارم، به چندین زبان مختلف مسلطم و توانایی خیلی بالایی توی کامپیوتر دارم، یعنی به خاطر این همه این شرایط رو در من میدونن، به همین دلیل هست بیشتر از طرف اونها انتخاب میشم تا خودم مثلا به میل خودم یا به تقاضای خودم بخوام.
حالا اگر شما یه توانایی هایی دارید اونا میان سراغتون که باید انقدر برجسته باشه که اونا دنبال شما را میفتن، پس چرا از اونجا میاد بیرون، چرا از اون کشور میرید بیرون؟
خب مثلا ببینید رابطه کاری قبلی که داشتم مثلا تموم شد و باید یک کار جدیدی رو من شروع میکردم و این کار جدید رو وقتی که این پیشنهاد مثلا به من شد و برای من این تصمیم گرفته شد از طرف حالی یه شرکت دیگه، قبول کردم و اومدم. این به این صورت، یعنی جوری نبوده که ول بکنم یه کاری رو، نه، من هم دنبال یک سری شرایطی بودم ولی هیچ وقت من نمیگشتم، افراد بودن که منو پیدا میکردن.
شما من بگید در چه زمینه یه استعداد و قابلیتی بیش از حد متوسط فکر میکنید دارید یا دیگران میگن دارید؟
من در زمینه کامپیوتر خیلی تسلط دارم و به 5 زبان زنده دنیا مسلطم، کاملا صحبت
از کجا یاد گرفتید زبون ها رو؟
من توی دبی که بودم زندگی میکردم، در اصل معاشرت با نشریات مختلف، این زبان های استعدادم وحشتناک زیاده.
چه زبان هایی رو بلدید شما عزیز؟
هندی، عربی، انگلیسی، روسی، ارمنی.
خب شما من بگید که در ایران چه زبان هایی رو میدونستید؟
هیچ، فقط انگلیسی.
ماجرای دبی چجوری ارمنی یاد گرفتید یا روسی؟
خب من الان 1 سال ارمنستان هستم، اینجا ارمنی یاد گرفتم. روسی رو توی دبی به دلیل مشتریای روسی که داشتیم اونجا روسی رو هم یاد گرفتم. یعنی همش به واسطه ارتباطم بوده، به واسطه اینکه لازمه این بوده که مثلا من برای برقرار کردن ارتباط با این مشتری باید اون زبان رو یاد می‌گرفتم، ولی بایدیش در کنار این بوده که علاقه وحشتناکی هم به یادگیری زبان داشتم.
شما که در دنیای رویا و خیال هستید چگونه میتونید به راحتی یه زبان دیگری که قواعد دیگه و واژش تعاریف دیگه ای داره رو به این راحتی یاد بگیرید عزیز؟
برای خودم هم این سوال هست. مثلا ببینید توی بحث یادگیری که میشه، یا مثلا وقتی که پی علاقه میرم مثل کامپیوتر یا مثلا همین زبان، داستانم کلا فرق میکنه، یعنی به هوش میام، یعنی حواسم جمع میشه، تمام تمرکزم میره رو اون داستان و میدونم واقعا دارم چه کار میکنم. ولی وقتی خارج از این مقوله ها میشه، مثلا زندگی که دارم انجام میدم، به قول گفته شما الان متاسفانه انتخاب من فقط کسب درآمد شده، ولی خب شما همیشه میگید باید علاقه باشه، به دلیل بحث کسب درآمد بودنش یه مقدار باز از اون حالت خارج میشم. یعنی مثل شما که میگید خودت رو حس میکنی، بعضی وقتا اون حالت بیحسی به هم دست میده.
شما من بگید درستون تو دبستان چطور بود؟
خوب بود، من علاقه داشتم به درسم.
دبیرستان شاگردش چگونه بودید؟ یعنی 1 تا 20 این نمره بود در دبستان چی بودید؟ در دبیرستان چی بودید؟ معدلتون چی؟ معدلتون در دبستان به طور متوسط یه اوریج به من بدید متوسطی.
بین 17 تا 18 بود توی دبستان.
دبیرستان
هم خوب بود، بین 15 تا 16 بود.
خب دانشگاه چی شد؟ شما رفتید ایران دانشگاه
خیلی خوب بود، من دانشگاه خیلی موفق بودم، ولی به دلیل تخصص کامپیوتری که داشتم توی مباحث کامپیوتری موفق بودم. معدل دانشگاه، معدل دیپلم، معدل خوبی نبود، شاید مثلا معدل 14 بود، ولی تمام درس‌های پایه مربوط به کامپیوتر رو خیلی رتبه خوبی می آوردم. به صورتی که من توی دانشگاه خودم یک واحد رو تدریس کردم و خودم امتحان گرفتم.
شما به من بگید که کدوم دانشکده شما تونستید کنکور رو بگذارید با نمرات که خوب نبوده؟
من فوق دیپلم کامپیوتر گرفتم و کنکوری که امتحان دادم زیاد معنی سخت نبود و دانشگاهی هم که قبول شدم دانشگاه آنچنان معروفی نبود، مثلا دانشگاهی بود که توی یک از شهرها ایران بود، آنچنان مثلا محبوبیتی نداشت.
خب ولی چی شما اصلا رفتید دانشگاه عزیز؟ شما که بیشتر از معلم میدانستید برای چی رفتید دو فوق دیپلم بگیرید؟
ببینید میگم، من مثلا اونجا هم حتی اصلا انتخابی خودم نکردم، فقط میدونستم باید برم کنکور بدم، میدونستم باید برم دانشگاه، میدونستم باید برم درس هم ادامه بدم، همین. یعنی هیچ وقت بر اساس این نبوده که برنامه‌ریزی داشته باشم بگم خب من الان مثلا تخصصم کامپیوتر هست، این رو بلدم، چرا برم دانشگاه یا چرا برم این کارو بکنم. اونجا هم یک همون روندی که همه پیش میگیرن رو منم پیش گرفته بودم.
شما من بگید تو هیچ ورزشی فعالیتی دارید؟
نه به اون صورت، ولی
آیا هیچ
علاقه دارم؟
نه علاقه رو بهش کن. آلت موسیقی چیزی می نوازی؟
نه.
به من بگید رابطتون با دختر و ارتباطتون با زن چگونه بوده و هست؟
خیلی خوب بوده، الانم خیلی، یعنی من شاید در مثلا اولین برخورد همیشه آنچنان تأثیر رو میذارم توی رابطم که میدونم طرف رو میتونم مجذوب کنم بیا، یعنی جذب خودم. حتی یک سوالی هم در این زمینه داشتم اگر اجازه بدید اینم ازتون بپرسم.
نه حالا بذارید اول بریم، برای که من هنوز نمیدونم شما واقعا کجا ایستادید، یعنی یه دو سه تا احتمال رو میدم ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم. شما حقوقی که مثلا در دبی میگرفتید چقدر بود؟
مبلغ زیاد بالایی نبود، مثلا بخوام به دلار بگم بین 2,000 to 3,000 dollars بود در اون مقطع، ولی یک مقاطعی برای خودم کار میکردم خیلی عالی بود، باز برای یک شرکت دیگه کار کردم که مثلا حدوداً به 4,000 dollars رسید، ولی باز الان که مثلا اومدم کشور ارمنستان 1,000 dollars شده.
علت اختلاف پدر و مادر چی بود؟
واقعا نمیدونم.
دوتا خواهر شما چه میکنن؟
هر دوتاشون دبی زندگی میکنن. یکی از خواهرای من، البته من یه چیزی دارم خدمتتون بگم، من مادرم اضطراب شدیدی داره، وحشتناک شدیدی داره و خاله های من هم همینطور، و خواهر من، خواهر کوچیکه من، یعنی خواهر آخری منم، یعنی هر ستای ما تقریبا این اضطراب رو داریم. البته من این رو چون شناسایی کردم و فهمیدم این اضطراب از فلان هست، راهکارش رو نمیدونم. البته من سیدیای اضطراب و وحشت شما رو خیلی گوش کردم، راهکارش رو هنوز نمیدونم که باید چه کار بشه، ولی میدونم که این مشکل رو چون طبق صحبت های شما ارثی میتونه باشه، از اونها هم من گرفتم.
شما چقدر
در دنیای رویایی بودن برای مادر من هم هست تقریبا.
شما چقدر برخی از اوقات خوشبین و مثبت و امیدوارید و بعض وقت نه؟ یعنی شما علامت منیک دیپرشن افسردگی شیدایی رو در خودتون نمیبینید؟
نه این رو هم من چون سیدیار شما دادم، این رو هم من، شخصیت هایی که شما گفتید کاملا یه شخصیت مهربانی هستن، یعنی 80% اون ویژگی ها به من میخوره، ولی خوشبختانه شخصیت های ناسالم رو که خوندم خیلی، شاید یک مورد دو مورد مثلا حالت وسواس، یک مورد وسواس مثلا در من وجود داشت، وگرنه مورد دیگه ای نبود، ولی شخصیتم کاملا با مهربانی میخونه.
شما من بگید وقتی میرید تو مهمونی که میگید اینقدر تأثیر خوبی روی مردم میگذارید، این ماجرا این که اونجا تو رویا و خیال میرید یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید شما رفتید یه مهمونی، سر یه میزی هستید با چند نفر دیگه، آیا اونجا جمعیت رو راه میکنید میرید تو دنیای ذهنتون؟
نه الان من خدمتتون میگم، مثلا میگم من الان توی همین کاری که هستم با فردی که دارم کار میکنم مثلا به یک مشکل میخورم، من اصلا به واقعیت کاری ندارم که واقعیت چیه، یه چیزی ساخته ذهن منه، اون چیزی که ساخته ذهنم هست رو من عنوان میکنم.
یعنی چی؟
اون طرف 5-6 بار این رو برای من تکرار میکنه، گوش کن این منظور من، وقتی توجه میکنم میبینم درست داره میگه، یه واقعیت داره میگه، ولی من ساخته های ذهنی خودم رو دارم.
نه بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم به من بگید. یه مثال میخوام یا یه مثل میخوام من حقیقتش این که شما رو نفهمیدم. روی خط باشید بتن شنگال عجبن با ما باشید.
انواع خوراکهای سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شما شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
بشین.
آی.
پاشو. حالا بچه ده. این که نشد زندگی.
زندگی بدون درد حد من و شما. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متدهای مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
یه یه مستی برای من بزنید که شما دارید با دوستی حرف میزنید، شما میدید تو رویا چی؟ او یه چیزی میگه، بعد از چند بار میفهمیدش موضوع چیه. من نمیفهمم مقصود شما چیه که شما تو رویایی تو
مثلا من یک بحث بستن یک بیزینسی رو ما داریم، بعد طرف من به من میگه که مثلا ما اگر این $5,000 بدیم بعدش اینطور میشه. اون $5,000 اول رو که میگه، من اصلا به حرفای اون تمرکز و توجه ندارم. اون چیزی که توی ذهن خودم هست عنوان میکنم که وسط صحبت ها هی به من میگه هانی گوش کن چی میگم، توجه کن چی میگم، کجایی، باز اینجا نیستی. یعنی وقتی که مثلا یک مطلب مهمی میشه قبلش به من این بار میگه، میگه خوب تمرکز کن، خوب توجه کن چی میگم، خوب اینجا باش. وقتی که اینو بهم میگه خب میبینم داره بهم مثلا تاکید میکنه، وقت خودم میام میگم خب آره آره درسته، باید مثلا اینجا. بعد اونجا وقتی که این تشر رو به من میره و من به خودم میام، اون وقت حرفشو میگیرم، حرفشو متوجه میشم.
آره ولی اگر نصب کنین، ولی اگر ادامه داد باز احتمالاً شما باید برید دیگه، بعد از مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه
باز میرم توی حالت خودم. بله،
شما وقتی کوچک بودید چقدر مثلا آدمی بودید که بازی میکردید، یا این مقدار میرفتید تو اتاق، یا تو رویا و خیال بودید؟
از کوچیکیم زیاد یادم نمیاد، ولی یادم هست من چون وقتی که کوچیک بودم به خاطر شرایط چهره‌ایم که زیاد خوشگل نبودم، مثلا یه چهره خیلی زشت داشتم، حتی الان دقیقا برعکس شده، هی احساس کمبودی میکردم، مثلا به بقیه یه مقدار حسرت میخوردم، یه مقدار حسادت میکردم به دیگران، ولی بازی میکردم، ولی تو رویا اون موقع هم بودم.
ماجرای که بچه 2 ساله یا 4 ساله چطور متوجه چیزی به اسم زشتی صورت میشه؟
نه 2 سالگی 4 سالگی نه، مثلا اینی که میگم بهتون مال مثلا سن 10 یا 11 سالگی بود که من لاغر بودم، مثلا چهره یادمه یه چهره بود که خب خوب نبود، و این من همیشه توی ذهنم بود، و این به من یک حالت گوشه نشینی حتی داده بود که اصلا توی مثلا جامعه ظاهر نمیشم، ولی بعدش دقیقا برعکس شد، یعنی الان مثلا حتی من پیشنهاد مثلا مدلینگ دارم، فلان دارم، میسان دارم، یعنی کاملا چهره
چهره آدم اینقدر عوض بشه عزیز؟
خب مثلا من یک جراحی روی دندونام انجام دادم، چاقتر شدم و قدم بلندتر شد، یه مقدار یعنی خوشگلتر شدم، اینجور تغییراتی پیش اومد، ولی مثلا جراحی روی مثلا دندونام انجام دادم خیلی تاثیر داشت.
به من بگید اگر این دوستانی که خیلی زود به هر حال توجهشون به شما جلب میشه، ازشون برسن چه چیزی در شما میبینن که این توجه رو جلب میکنین؟ شما به من چی میگن؟ چه خانم چه آقا؟
همشون میگن هانی یک فرد فوق‌العاده با استعدادیه، و اصلا این با استعداد بودن من رو اصلا زبون زده همه.
شما تو مهمونی چجوری استعدادتون رو نشون میدید؟ شما مالید یه جمعی نشستی در یه حرفای عادی و معمولی میزنید، استعداد شما رو از کجا تشخیص میدن؟
ببینید بحث این که مثلا من چون بیشتر اینها رو خارج از کشور میرم، مثلا میبینن که من هی سویچ میکنم بین زبونهای مختلفی رو صحبت میکنم در آن واحد، و بحث کامپیوتر من رو هر کسی که اشکال کامپیوتری داره به من زنگ میزنه، چه موبایل چه فلان، شاید به جرات بگم تا حالا یک بار نشده که من یک اشکال کامپیوتری از عهده‌اش بر نیام. به این دلیل این خب حالت زبون به زبون که میگرده این استعدادو در من میبینه.
شما من میگید اولین برخورد خوردی که میکنید آدم ها جلب و جذب شما میشن؟
نه از روز آخر اول
که اینو، ولی از در اجتماعی شما که زبون های مختلف با آدم ها هر میسید به کسی مثلا ایرانی فارسی حرف میزنید، اون چه میدونه شما عربی یا روسی هم بلدید یا نیستی؟
خب ببینید یک نوع اون برخورد اجتماعی هم که باهاشون دارم اون هم جذبشون میکنه. من کتاب زیاد میخوندم در فواصلی که ایران بودم، مثلا رو یاد گرفته بودم که ما 10 ثانیه اول فرصت داریم که تأثیر رو در افراد بذاریم برای جذب کردن. به خاطر همین این تکنیک همیشه توی ذهن من مونده، در 10 ثانیه اول یک آدم فوق‌العاده شادی خودم رو نشون میدم، فوق‌العاده خندون و فوق‌العاده جذاب نشون میدم، نه به صورت تملق، یعنی به دلشون هم میشینه اون حرکات و حرف و صحبت های من، واقعیت هم داره، چی میتونم بخوام براشون سیاه بازی در بیارم.
حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
من میخوام حالا چون شما معمولا در اثر پرسش ها میتونید این تشخیص میدید که مثلا مشکل من چی هست، شما خودتون چه چیزی رو تشخیص میدین؟ و اینکه من برای اینکه میگم دقیقا مثال بارزش این هستش که میگم توی یک صحبت دقیقا من بعد از مثلا 1-2 دقیقه دقیقا اینو هی به من مؤکدن میگه که اینجا باش، حواست کجاست، به من دقت کن، تمرکز کن. شما فکر میکنید اولا که من چه چیزی شما تشخیص میدید، یعنی که فکر میکنید راهکارش چیه؟
من حدس اول بین است که شما ADD دارید، کمبود توجه و تمرکز دارید، با یک وسواس سنگین مربوط به رویا و خیال. یعنی شما به مجردی که یه سرنخی پیدا میکنید یا یه موضوعی مبهم میشه یا یه موضوعی گزینه‌ها یا آپشن‌هایی رو در مقابل شما میذاره، شما به دنبال اون راه میفتید و میرید. یعنی همون مثالی که خودتون زدید، فرد میگه بیا این کارو بکنیم، 5000 دلار بگذاریم، شما با این 5000 دلار دیگه میرید. یعنی حالا به خودتون اجازه میدید که مثلا با این 5000 دلار در چه زمینه دیگری چه کارهایی میشه کرد، یا میتونید داستانی بسرایید. اما صحبت این است که وقتی بهتون میگن دوباره بر میگردید، اونا از کجا میفهمن شما رفتید؟ یعنی از نگاه و حالت بیتفاوتیتون؟
نه،
پاسختونه.
حالت بیتفاوتی. مثلا وقتی که من حرف رو متوجه میشم جواب هم وقتی دارم دقت میکنم، وقتی دقت نمیکنم فقط سرم رو تکون میدم، یا مثلا متوجه میشن از سر تکون دادن من و فقط اوکی یا نو گفتن من متوجه میشن که باز مثلا من دقت نمیکنم.
یا شما هیچ وقت شده که فکر کنید به اصطلاح سلیپ اتک دارید؟ یعنی یه دفعه مثلا خوابتون میگیره یا پشت فرمون ممکنه یه دفعه خوابتون بره؟
اصلا.
شما به من بگید خوابتون چطوره؟
خیلی بده. این دو سال اخیر خیلی بد بوده خواب من.
یعنی
سال اخیر میشه.
یعنی چی خوابتون بده؟ تعریفتون از بد چیه؟
شبا اصلا خوابم خوب نیست. یعنی حتی جوری شد که مثلا من چند وقت پیش مجبور شدم قرص و دارو بخورم که بخوابم. یعنی واقعا وضعیت خوابم به هم ریخته.
خب اگر شب نخوابیدی یا به موقع و به اندازه نخوابیدید، فردا چگونه هستی؟
دقیقا طبق فرمایش شما هم روزم رو خراب کردم، هم یعنی کلن اون روز من به هم میریزه. این چیزی بود که من وقتی که مثلا توی ایران بودم خیلی بهش کنترل داشتم، خیلی بهش واقف بودم که این خواب من چقدر تاثیر داره از روز بعد من. ولی حالا نمیدونم تاثیر ایران اومدن من بیرون بوده یا چیز دیگه بوده، متاسفانه خوابم خیلی به هم ریخته. و این به هم ریختگی بعد میدونید تناوب داره. مثلا میبینید یه هفته دو هفته من خوب میخوابم شبا، یه هفته دو هفته بعد شبا بعد میخوابم. بستگی به شرایطم داره. شرایطم که عوض میشه خوابم به هم میریزه، ولی شرایطم که ثابت و خوب میشه اون خواب منم به مرتبه حالت نرمالش رو پیدا نمیکنه، ولی بهتر میشه.
شما من بگید که در ایران رابطتون با خواهراتون چطور بود؟
خیلی عالی، همین الانم هم خیلی عالی. البته شما به قول فرمایش شما همون وابستگی هست، ولی واقعا لذت میبرم. بهترین دوستان من.
نه متوجه هستم. حالا اگر من از اونها بپرسم نظرتون راجع به برادرتون چیه در هر زمینه؟
اونها میگن خیلی مهربونه و خیلی باهوشه.
شما الان 33 سالتونه، درسته؟
بله.
ایران عوض کردی، رفتی دبی، بعد رفتی در ارمنستان، جای دیگه هم رفتی؟
نه، فقط همین دو کشور.
اوکی. الانم به من میگید درآمد نسبتاً کمی دارید اونجا؟
بله.
خب با دونستن این همه زبون و باهوشی، چرا وضع مالی شما اینقدر بد؟
این متاسفانه یکی از چیزی که همیشه به هم میگن، که میگن تو قدر خودت رو نمیدونی و قدر توانایی‌های خودت رو نمیدونی. اینم یک مسئله هستش که من متاسفانه خیلی دنبالش کردم، ولی خب طبق صحبت‌های شما متوجه شدم که همون بحث اعتماد به نفس هست، حرمت نفس هست که من باید روش کار کنم و حالا دنبال این هستم که بتونم ماهنامه‌هاتون رو تهیه کنم، ولی هنوز موفق نشدم. این هم دقیقاً مسئله هستش که من تا الان باهاش مواجه بودم. حتی توی خود دبی هم به خاطر این میگم انتخاب میشم، یعنی خودم برای خودم اون ارزش رو قائل نمیشم. توجه این که کسایی که مثلا دور و بر هستن من میبینم تواناییشون یک دهم منه، ولی خب دقیقاً طبق گفته شما به خاطر اون حرمت نفس بالا یا اعتماد به نفس بالایی که دارن، شرایط مالی و زندگیشون خیلی از من بهتره. البته الان من در رده سنی خودم خیلی ایدئالم، یعنی توی ایران مثلا خونه هامو دارم، دوتا خونه دارم، مغازه دارم، کارم رو دارم.
از
یعنی
کجا؟
در رده سنی خودم موفقم.
از کجا اونا رو از کجا داری؟
سیوینگم بوده، سیوینگی بوده که توی دبی داشتم، اینجا داشتم.
شما با مایی 1000 دلار چگونه سیوینگ دارید؟
خب یک مقطعی من یک بیزینس خیلی خوبی کردم، دو سالی یک بیزینس خیلی خوبی کردم. توی اون تایم یه مقدارم خانواده‌ام کمکم کردن و توی اون تایم من پولی که سیو کردم فرستادم ایران و خب مثلا خونم رو گرفتم، اونم به شرایط گرفتم، مغازه‌مو با شرایط خریدم. یعنی جوری نبود که یک جا خریداری کرده باشم.
آخه عزیز شما در ایران نموندید، آمدید دبی، بعدم اونجا راجع به کار و اینا صحبت کردید، درآمدتون هم در حد 2-3-4 هزار مکسیموم بوده، حالا که هزاره، چجوری اینقدر پول پیدا میکنید؟ پسنداز کنید که در ایران سرمایه گذاری دوتا خونه رو بکنید.
ببینید مثلا من وقتی که کارم رو انجام میدم در کنار کارم هم کارهای دیگه انجام، مثلا همینجا که هستم من $1,000 حقوق ثابت من هست، مثلا من ماهی $2,000 یا $3,000 از جاهای دیگه باز به دست میارم، یعنی فقط این نیستش که از کاری که دارم توش بگم خب من ماهانه اینقدر دارم بر اساس اون یک حساب کتابی بکنم و اینجور چیزی هستش که یعنی فقط به اون کار ثابتم نگاه نمیکنم، درآمدهای جانبی خودم رو دارم، یعنی تو تمام کارهایی که تا حالا داشتم به این صورت.
آخه عزیز شما وارد یک کشور غریبی که میشید چگونه بلافاصله آدم ها پیدا میکنن کار به شما میدن؟ اون کسی که کار اصلی صبح تا بعد از ظهر شما $1,000 میده، ولی بعد از بیرون بدون یه سازمان و ارگانی شما چرا اون $1,000 اونجا رو میگیرید؟ خب بقیه ایامتونم بذارید برای همونایی که یه پنجم یا یه چهارم اونا وقت صرف میکنید، 3 یا 4 برابر میگید، چرا میرید کار میکنید به اونجایی که $1,000 حقوقتونه؟ آیا فکر نمی کنید، مجبورم ازتون سوال کنم، یه ذره سوال تندیه، فکر نمی کنید اصلا خانه‌ای وجود نداره هم جز تخیلات شماست؟
نه واقعا وجود داره، البته نه به اون قیمت بالا، مثلا بخوام به دلار بهتون بگم
من دلارشو نمیخوام. آخه مثلا این است که آخه از کجا این پول اومده عزیز؟
خب میگم خیلی با شرایط خریدم، مثلا من یک بیمه عمر داشتم ماه به ماه میدادم، اونو یک جا باز خرید کردم، یک مبلغی رو خودم پس انداختم.
بیمه عمری که داشتی چجوری باز خریدش؟ بیمه چقدری داشتی شما؟
بیمه مثلا من به تومن بهتون بگم 80 میلیون تومن بود یک جا من باز، مثلا 3 سال من بیمه بودم یا 4 سال من بیمه بودم، ماهانه پرداخت میکردم و یک جا گرفتم. بعد
یک جا چه گرفتی؟
جان باز خرید کردم خودم.
باز خرید چقدر بهتون دادم؟
80 میلیون.
شما اگر یه بیمه‌ای بگیرید 80 میلیون یه ماهی بپردازید، بعد از 3 سال 80 میلیون میتونید بگیرید بس بگیرید، با اینکه بعدما بیمه عمر که گرفتن قرار بمیرن تو این پول رو بگیرن.
ببینید این در واقع عمر و پسنداز هست، یک مبلغی رو من ماهانه پرداخت میکردم.
شما ماهی چقدر میدادید؟
بیادم ماهی 1 تومن یا 1.5 میدادم حدودا،
یعنی ماهی 1500 میشه ماهی 18000 یا 20000 فرض کنید، در سال 3 سال هم داده بشید میشه $60,000 داشته به شما این پول پس بینه اگه بیمه باشه.
نه $60,000 من
$60,000 تومن میگه
یک میلیون شاید مثلا 3 سال و نیم بعدش مثلا اون مبلغ دقیقا مبلغ که به من دادن 86 میلیون تومن بود، چون اون یک سودی میاد روش، مثلا چون من خورد خورد پرداخت میکنم و برداشتی نمیکنم و فلان نمیکنم، بعد از یه مدتی به یک سقفی میرسه و من میتونستم اون رو بازخرید کنم و بخرم خونه رو. و همین مغازه‌ای هم که دارم میگم به شما، مثلا من 40 تومنشون نقد دادم، 120 تومن قیمتش بود، ماهی 4 تومن مثلا من اقساطش رو میدم. یا خونه دومی که گرفتم من از یک نفر مثلا طلب داشتم 10 تومنشون نقد دادم، بقیه‌اش رو خود مادرم کمک کرد، خودم بودم فلان کردم که تونست دیدم، هیچ کدومش رو سطح نقد و یک جا نبوده.
آخه اون کسی که بیاد خونش رو به شما بفروشه یه دهم یه بیستمش رو بگیره بعد بیست ماه به ما بهش بدید کجاست تو ایران عزیز؟
جز این خونه هایی هستش که شما مرحله به مرحله پرداخت میکنید تا تکمیل بشه، یعنی خونه کاملی نبود. ایشون یک فیش مثلا 13 میلیون تومانی رو خرید کرده بود از اون خونه، اون پول رو من بهش قرض دادم، همون مبلغ رو، گفت خب در ازای پولت بیا این خونه رو، من این فیش رو به نام تو میکنم، اقساطش رو تو ادامه بده. اون خونه مثلا کلا قیمتش $15,000 بیشتر نیست، چون از این خونه های طرح مسکن هست اصطلاحا میگن، ولی من چون باید طلبام رو مثلا وصول میکردم به این صورت باهاش وارد معامله.
خب فایده این خونه برای شما چی؟ الان چه اجاره ای ازش میگیرید؟
هیچی من نه اجاره دارم، پدرم توش زندگی میکنه، یعنی خودم دادم به پدرم، هیچ اجاره ای هم ازش نمیگیرم.
نه من نمیدونم چه خبر، یعنی بعد میمونم سر همون که شما یک میتونید کمبود توجه و تمرکز داشته باشید با یه نوع وسواس، ولی یه هوشی که من بهش میگم هوش انحرافی دارید، یعنی در یه زمینه های توانایی هایی دارید. آیا مثلا یه چیزی مثل نوع اسبرگر یا آتیزم در خودماندگی یا نوعی از اسپرگر شاید، برای اینکه اگر این گزارش شما دقیق و درسته، مغز شما یه مقدار مختلف و متفاوت از بقیه کار میکنه. ولی جالب اینه که در گفتگویی که من با شما داشتم، من چیز غیرعادی در بحثاتون جز ادعاهاتون ندیدم. یعنی شما در فهم مسئله، تجزیه و تحلیل مسئله، سخنی که گفتید مشکلی نداشتی. نمیدونم از این. یعنی اگر به شما بگم بعد از 27,000 نفر که حرف زدم، اگر یکی دو سه نفر رو متوجه نشدم، یکی شمایید، باورم کنید. یعنی من نمیدونم شما چطوره. یعنی من نمیتونم تشخیصی رو شما بگذارم اگه قرار باشه چیزی باشه، مگر همون ADD همراه با استراب و وسواس و یه نوع وسواس به اصطلاح فکری که ناشی از یه رویا و تخیلی که در اونجا غرق میشید و میرید و بعد یه زمینه برای هوش انحرافی در یکی از اجزای نهگانه هوش که اونم تشخیص ندادم کدامه، برای که نه علامت مکانیکال و ماتماتیکال نشون میدید، نه اسپیس و زمان و مکان به من نشون دارید، نه وربال یه کمی بود دارید، نه اونقدر که خاص باشه، نه ماجرای موسیقی رو درتون دیدم، نه توانایی خبر از خودتون یا اون اموشنال اینتلیجنس یا اون هوش عاطفی رو که در ارتباط با دیگم. من یعنی اونم نمیدونم، این تنها چیزی که شد یه مقداری غیر عادی هستید از نظر وربال کلامی، درست مثل بچه های آتیزم که میتونه از نظر چشمی باشن، شما از نظر کلام و زبان، اینی که یاد گرفتن زبانهای دیگه براتون میتونه ساده و راحت باشه، ولی نمیدونم عزیز. هیچ وقت با کسی حرف زدید که تشخیصی رو شما داده باشن؟
اصلا من اصلا در این رابطه چون هیچ کس رو در حد شما قبول ندارم، اصلا با کسی من صحبت نکردم و میگم متاسفانه من بالغ و 4-5 ماه هستش که میخوام با شما تماس بگیرم و امروز بالاخره ما هستم.
حالا اگر
من یک سوال
نصب کنید، من حرفی اول خودم بذارم. اگر دوستان روانشناس و روانپزشک این برنامه رو میشنم که میدونم فراوون هستن، اگر نظری دارن خوشحال میشم بعدم به دفتر من زنگ بزنن نظرشون رو راجع به شما من بگن، چون خوشحالم میکنم. جان
من میتونم یک سوالم ازتون؟ من آقای دکتر یک سال پیش با یه خانم غیر ایرانی ازدواج کردم که همونشان من خیلی سعی کردم باهاتون تماس بگیرم.
خب نه بذار روی خط باش. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وست‌وود، برنت‌وود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی می‌کنین و صدای من رو می‌شنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم، احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده پس چی رو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس، an AT&T Partner Exchange Program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، ببخشید چون من وقت ترم نمیخوام بگم، میدونم خیلی الان در انتظار هم که با اتون صحبت کنم. من این خیلی سریع خدمتون عرض میکنم. من یک سال پیش با یک خانومی ازدواج کردم که غیر ایرانی بودن ایشون، و به دلیل اینکه من 5 سال باهاش بودم، به دلیل حالا به نوعی معرفتی یا فلان که بعدها از صحبت های شما متوجه شدم که همون تایمی که اون 5 سال برای من گذاشته، منم برای اون گذاشتم و با هم بی حساب هستیم، ولی من اون موقع این رو گوش نکرده بودم و این دلیل رو متوجه نبودم. به نوعی یک ازدواج اجباری با ایشون کردم. یعنی به چه صورت؟ رفتم توی کشورشون و از من خواستن که مثلا باهاشون ازدواج کنم و فلان کنم بیشتر کنم. منم به دلیل اینکه حالا شخصیت مهربانی دارم و دوست ندارم طرفمو از خودم ناراحت بکنم، این ازدواج رو من کردم. و بدترین مثلا خاطره رو دارم از لحظه‌ای که مثلا من داشتم با این خانم، حالا اون توی اون مسجد بود یا هر جایی بود که مثلا اون خطبه خونده میشد و فلان میشد، واقعا برای من بدترین حالت و بدترین خاطره داشت که من تا یک ماه دو ماه بعدش اصلا این موضوع رو نتونستم هضمش کنم و حتی بعدش به هیچ کس نگفتم تا الان، مثلا غیر از خانواده خودم، پدر و مادر خودم اصلا نمیدونن که من با این خانم ازدواج کردم. و مشکلی که من الان با ایشون دارم این هستش که به دلیل اینکه احساس میکنم یک ازدواج تحمیلی رو انجام دادم و که از سمت ایشون بود، روابط جنسی من با ایشون شدیداً مشکل دار شده. از طرف ایشون خواهان بسیار زیادی هست، ولی از طرف من نیست و من این مشکل رو با بقیه ندارم، فقط با ایشون دارم این مشکل رو. و اینم دقیقاً به این دلیل این احساسی میاد برای من که احساس میکنم در یک کار اجباری قرار گرفتم و این اجبار باعث شد که این احساس رو نداشته باشم.
شما در جهت شغل و کارتون هم گفتید انتخاب میشید، توی ازدواج هم یه خانومی شما رو انتخاب میکنه، بعدم با یه خانومی که با یه خانومی میگید 5 سال من بودم، چطور تو اون 5 سال نفهمید به دردم نمیخوره؟
من یکی دو بار حتی تصمیم به جدا شدن از ایشون گرفتم. خب ایشون مثلا خیلی ناراحت شدن، خیلی فلان شدن و میگم بعدها من این رو از شما شنیدم که اصلا هیچ جایی برای اون ناراحت شدن اونها وجود نداره، ولی در حال این اشتباه رو کردم. البته وقتی که صحبت های شما رو گوش میکنم الان، من هیچ ایرادی در ایشون واقعا نمیبینم، از همه نظر من رو خیلی دوست دارم فلان دارم، ولی از طرف من اون میل نیست. یعنی از طرف من اصلا اون تمایلی که برای مخصوصا رابطه جنسی باشه اصلا وجود ندارم. و طبق صحبت های شما که میگید 80% رابطه زندگی اون روابط زناشویی هست، من خیلی نگران این مسئله هستم که الان مثلا من تا این سری آخر مجبور به رو آوردن قرص شدم برای این داستان که بتونم مثلا، چون ایشون این رو میخوان از من، بتونم مثلا این داستان رو من با ایشون داشته باشم.
جان. البته من چون شما گفتید باید بگم، من هیچ وقت نمیگم رابطه جنسی 80% زندگی، ولی به هر حال برداشت شما این بوده. شما در خودتون گرایش های همجنس گرایی که نمیدید
اصلا. البته بچه که بودم مثلا اثر مثلا هیجان و اثر مثلا این چیزا به صورت مثلا خیلی ندرتی داشتم، ولی اصلا نه اینکه
مثلا چه به صورت ندرتی داشتید اینکه
یعنی مثلا از سر بازی گوشی مثلا با فامیلمون مثلا با پسرمون یا فلانی حرفا این داستان رو من داشتم مثلا رابطه جنسی داشتم، ولی خیلی مثلا جزئی، نه مثلا یه چیز فقط حالت مثلا هیجانیش بود.
نه تو چه سن و سالی بودید عزیز؟
من سن و سال مثلا 14 سالگی، 15 سالگی، 16 سالگی.
و اون یه نفر بود یا چند نفر بود؟
دو نفر بودن کلن، دو نفر یا سه نفر.
خب اون دو سه دو یا سه نفر سنشون هم سن شما بود؟
بله هم سن.
و این رابطه رابطه متقابل بود؟
بله متقابل بود.
نه ببینید، یه نوع به هم ریختگی شما میتونید داشت. چقدر چون رابطتون گفتید با خواهرها خوب بود، چقدر به عنوان شاه پسر خونه به حساب می آمد؟
خیلی زیاد، از اونایی که همش لیلی به لالا می دارن و پسر خوبه بود. خیلی به قول شما همون سه حرف لعوبه و سر هم داشتم توی خونه.
نه خب اون که به همجرد اون یه مقدار زمینه خودشیفتگی است، ولی اون به نظر من بیشتر می خوره به چیزای دیگر. به هر حال حالا آیا همسرتون خبر دارن که شما تمایل جنسی اصلا به ایشون ندارید؟
بهونه های مختلفی من میارم، میگم استرس دارم، میگم فلان دارم، و ایشون هم متوجه شدن، ولی شاید حالا خودشون گول میزنن.
ایشون چند سالشون؟
قبول میکنن، هم سن من هستن. ایشون
الان با شما اونجا زندگی میکنه؟
الان نه، ایشون دبی هستن، من ارمنستانم. الان این یک ساله یکم از هم دیگه فاصله داشتن، ولی دوبار اومدن اینجا.
یعنی شما ازدواج کردید ولی ایشون موندن اونجا، شما اومدید اینجا، چرا نیام پلو شما؟
آره میگم اصلا چون سیستم زندگی من این چیزی نیست که خودم انتخاب میکنم، همیشه انتخاب میشه برام. این هم جزء همون داستانا بود، چون سیستم کاری اینجا برای من انتخاب شد، من اومدم. و اصلا حتی میگم
سیستم کاری انتخاب نشه، به شما حقوقی ندادن اینجا، به شما گفتن بیا تقریبا مجانی کار بکنی، شما چرا میگید انتخاب شدم باید میرفتم؟
یک سری شرایط من از نظر ویزا پیدا کردم توی دبی که دیگه نمیتونستم موندگار باشم، و از اون طرفم دلیلی که مثلا شاید اومدم، حالا نه اینکه به این دلیل اومده باشم، ولی واقعا ایشون رو به عنوان همسر خودم اصلا نمیدونم، یعنی اصلا به عنوان همسر خودم نمیتونم قبول کنم، یعنی هنوز که هنوز من بهش میگم you are my girlfriend، یعنی باش اینجوری من صحبت میکنم. اصلا
چرا شما به خاطر ازدواج ایشون نتونستید مشکل اقامتتون رو حل کنید؟
نمیشد. شرایط دبی یک شرایط خیلی خاصی هستش که اصلا به واسطه حضور ایشون هم نمیشه من اقامتی بگیرم، حتما باید خودم اقامت بگیرم.
اوکی، حالا به عنوان آخرین حرف پرسشتون از من چی عزیز؟ برای اون حرفایی که با هم
من میخوام بدونم که راه حل شما برای این داستان چی. من یعنی میدونم
به نظر من شما دو تا مسئله هست، یکی به نظر من شاید یه امارای از مغزتون نشون دهنده یه چیزایی باشه و یه مقدار یا حتی QEEG بتونه نشون بده کدام قسمت از مغز شما فعالیتش کم یا زیاد یا به هر حال نامتعادله، چون شاید اونجا خبری باشه، نمیدونم. دوم یه ارزیابی از نظر تستا، البته من فکر میکنم توی این مدت که با شما حرف زدم چیزایی که میتونستم چک کنم چک کردم، نرجتم بر میگردم به یه مقدار حالا به هر دلیلی کم بوده توجه و تمرکز، استراب، وسواس، و بعدش هم یه مقدار عدم تناسب در اجزاء آنچه که به عنوان هوش میشناسیم، و بعدم در حال یه زمینه ای از خودشیفتگی و مهرطلبی که ترکیب اون دوتا رو میشه دید، ولی اونا نباید موضوع مهم شما باشن. ولی این همه دور از واقعیت در ذهن و خیال شدن و در عمل شدن، با وجود یه مقداری توانایی هایی که بر شما به نظر میرسه هست و در گفتگویی که با من میکنید منم عیب و ایرادی اشکالی نمیبینم، حقیقتش
شما کسی رو سراغ دارید؟ چون من حقیقتا خیلی یارو چک کردم. حالا
نه، من فقط حالا امیدم این است که شاید دوستان به من یه چیزی بگن، یه جایی یه چیزی میبی به قول معروف میسینگ. من ترکیب شما رو نمیفهمم، یعنی یه همچین مجموعه ای، چون یه دو سه جایی که وارد گزارشاتون شدم متوجه شدم خیلی دقیق نیست، درست هست ولی دقیق نیست، ولی کفایت نمیکنه برای ارزیابی و یه گفتگوی خیلی خیلی بیشتری میخواد و یه مقدار مطالب دیگری. به من بگید شما تو این 5 سالی که با این خانم بودید بعدا ازدواج کردید با دخترای دیگه هم بودی؟
نه، من خیلی متعهدم توی این داستان، یعنی وقتی که با یک نفر هستم واقعا با کسی دیگه این نمیرم، یعنی یک نوعی برای خودم آرامش.
خب از کجا فکر میکنید شما از کجا فکر میکنید که گرایش جنسی دارید به سمت زنان دیگه؟ شما که ممکنه در ذهنتون باشه، آخه شما رو خیالتون هیچ وقت مبنای واقعیت نیست عزیز. یعنی من فکر کنم شاید اینا گرایش های تند و تیز ناشناخته بایسکچوال و هموسکچوال.
من اینجا که مثلا بودم، حالا درست هم نبوده این کاری که یاد داشتم، ولی خب به هر حال با کسای دیگه هم مثلا رابطه داشتم، میبینم من واقعا مشکلی ندارم با اونها. ولی وقتی
شما که میگید من اینقدر وفادارم، 5 سال با کسی نبودم.
خب بعد از ازدواج کردنم که این اتفاق افتاد، به دلیل اینکه از این یعنی از مسئله یه مقدار اذیت میشدم و برام یه مقدار اذیت بود برام که مثلا میخواست من یه همچین داستانی رو داشته باشم، به خاطر همین کارم. آخه من بحث اینه که قبل از ازدواجم اصلا مشکلی من با ایشون نداشتم، اصلا مشکل نشد و حتی این رابطه برای ما بین ما بسیار عمیق و خوب بود. بعد از ازدواج این اتفاق برای من افتاد، اونم دقیقا به خاطر شرایطی که احساس کردم این ازدواج به من تحمیل شده، یعنی خودم استعمالم اینه. حالا به شما خدمتتون عرض کردم که ببینم نظر
شما. آخه یه دختر خوبی که شما باش خوب بودید، همه چیز خوب بود، چرا ازدواج تحمیلیه؟ معنی نداره. یه دختر خوب، رابطه خوب، آدم
تحولات ذهنی که دارم از دختر ایرانی، چون اینها اون عشق و علاقه‌ای که البته شما فهمیده بودین مهاجر هست به دلیل مهاجرتش و منم اونجا مهاجر بودم، اون عشق و علاقه‌ای که در دختر ایرانی هست ایشون نداشتن، یعنی من اون جذابیتایی که دختر ایرانی داشتن ایشون نداشتن. باز برعکسش خصلت‌های خوبی که ایشون دارن باز دختر ایرانی ندارن، یعنی این دوگانگی هم برای من به وجود اومد.
این دوگانگی نیست عزیز، این مثل پول من است و وقتی کفش میخرم این یه مقدار ویژگی داره اون، ولی مهم اینه که حاضرم کدام رو بدم کدام رو بگیرم. وقتی هم که غذا میخورین معلومه، میتونه پیتزا خوب باشه، چلو کبابم خوب باشه، این که شما نمیدونید اینو بدید یا اونو بگیری، اونا که خیلی عادی عزیز، اون برمیگرده به اون مرحله تند و افراطی خودشیفتگی. ولی اون رو کجا میشه در حال یافت؟ هم مهربانی شما از نوعی است که به خودشیفتگیتون مرتبطه، اینا رو میشه کنار هم گذاشت، ولی به نظر من یه نوع وسواسی است که وسواس رویایی و خیالی است. ولی اگه به من بگن تشخیص قطعی و نهایی، اگه با من شما مراجعه میکردید حتما یکی دو جلسه دیگه میخواستم. حالا بگذارید شاید دوستانی که شنیدن به من نظری بدن، اگر یه موقع نظری دادن من یه چیزی ممکنه رو خط رادیو بگم، ولی به هر حال یک کسی هم پیدا کردید در اونجا که بعید میدونم، ولی اگر ایران رفتید
نه دوستانی... ایران شما کسی رو
فهمدید نمیتونید نه، ولی دوستان خوبی هستن که اونجا به هر حال آگاه و دانا هستن، میتونن کمک کنن. ولی به هر حال خوشحال شدم عزیز از گفتگو.
خیلی ممنونم از لطفتون، تشکر. خدا
شنگ رجمند، یکی دو دقیقه تا پیام هاست. من فقط تمنایی که از حضور دوستانی دارم که ما براشون نامه ارسال کردیم برای کروز این است که اون رو برای ما پر کنند و بفرستن، هر مقدار اطلاعاتشو دارن، بقیهش رو هم میتونن از طریق تلفن بعدن در پرسش و پاسخ جوابگو باشن. فقط لطف کنن گزینه 1 و 2 رو برای کنسرتی که 7 خواننده ما دقیقاً آهنگ‌های یکسانی رو در 4 تا برنامه خواهند خواند، یکیش رو انتخاب کنن. و ضمناً در خصوص کنفرانس‌های من، 4 تا کنفرانس رو یکی، البته ما اونها رو روی تلویزیون مدار بسته خواهیم گذاشت که میتونن برنامه‌ای که نتونستن شرکت کنن رو بعدن شرکت کنن. داشتن از که 3400 نفر بزرگسال و ظرفیت سالن که حد اکثر 850 نفره، هر دفعه 1/4 دوستان فقط میتونن در اونجا شرکت کنن و کل مدتی که اون سالن در اون 3 شبانه روز میتونه مورد استفاده قرار بگیره، چون همه چیز در اختیار ماست، نزدیک 30 تا 34 ساعته و با توجه به کنفرانس ها و بقیه موارد بیش از این نخواهد بود. البته در آن واحد ما 4 یا 5 جای دیگه برنامه داریم، بنابراین همیشه برای همه دوستان برنامه خواهد بود. ضمناً اگر عزیزانی با ما هستند و زمینه‌های هنری دارن میتونن نامشون رو و توانایی‌هاشون رو به ما بگن، در برنامه تالنت شو و برنامه‌های مختلف از حضورشون استفاده خواهیم کرد. ضمناً چهار موضوع علاوه بر موضوعی که من راجع به صحبت می‌کنم در سالن 360 نفرمون برگزار خواهد شد، درباره چهار موضوع که ما برای هر کدام چهار نفر سخنران می‌خوایم که 4 تا 15 دقیقه صحبت کنن، بعد یک ساعتی پرسش و پاسخ باشه تحت عنوان فقط ثروت یا پول، فقط شهرت، فقط قدرت و فقط سکس. هر کس که فکر کنه در این زمینه حرفی برای گفتن داره و میتونه مطلبی رو ارائه بده، البته باید نشون بدن که اون دارن. شاید من بخوام یه خلاصه چند سطری در موردش بنویسن یا تلفنی صحبت کنن، اگر یا اگر کسانی هستن که به هر حال در این زمینه کارها هستن، روانشناسن، روانپزشکن، پزشکن و تخصصی دارن یا در کارهای اقتصادی هستن یا اصولا پولیتیکال ساینس و اینها خواندن، بنابراین دوستان عزیزانی هستن که میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، خوشحال میشیم که از حضور و وجودشون استفاده کنیم. به هر حال تمام کوشش من این است که در این سه شب و سه روز، تمام دورانی که شما بیدار هستید، براتون برنامه‌های خوب جالب و جذاب که حق انتخاب هم دارید داشته باشید، ضمناً با غذای خوب، محیط بسیار خوب، کشتی فوق‌العاده زیبا و مواد و متریالی که در این کشتی استفاده شده اصلا باور نکردنی است، یعنی کراون پرنسس هست، چون تازه کشتی پرنسس انواع مختلف و متفاوتی داره، این بهترینه که چند سال قبل کشتی هم تازه است، 800 میلیون دلار پولش رو در نزدیک 1 میلیارد خرج داشتن با بقیه سواری، 800 میلیون دلار خرید اولیه‌شون. برحال ما 29 تا اول فوریه هستیم، همچنان لطفاً اگر مایل هستید با ما باشید میتونید تلفن کنید. برخی از کاتگوری ها رو به هیچ وجه نداریم، فقط یکی 2-3 تا کاتگوری مونده با توجه به جمعیتی که دارید، 2 یا 3 یا 4 نفره هستید، و به زودی همه اطلاعات لازم رو هم با کارت های مربوط به اینکه ساعت کنفرانستون کارتش بهتون میرسه و کنسرتی که انتخاب کردید، فقط لطف میکنید گزینه 1 و 2 میذارید که اگر 1 پر بود ما شماره 2 رو به شما اختصاص بدید، از همکاریتون، یاریتون و واقعا لطف و محبتی که از تلفناتون پیداست هم بسیار بسیار سپاسگزاریم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
طلبکاری عزیز، قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان با آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است، خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی‌گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد، مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که یک سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2 سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه، این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedaqatla.com مراجعه نمایید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، اروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه، اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یا همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
با من هستید آقای دکتر؟
برای خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر. من یه سوال داشتم راجع به دختر 23 سالم که نمیدونم واقعا موندم که چیکار کنم.
ببخشید شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
دو تا فرزند دارم، یه دختره 23 ساله و پسرم 12 ساله.
از کجا تلفن میکنی؟
من از کالیفرنیا زنگ میزنم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
11 ساله.
اون وقت دلیل اول و اصلی مهاجرتتون چه بود؟
من زمانی که ازدواج کردم همسرم میخواست که بیاد بیرون از خارج از ایران و ما به اجبار، یه جوری میشه گفت به اجبار من از ایران اومدم بیرون، چون ناخواسته بود. زیاد تمایل نداشتم که من از ایران بیام بیرون. شغل خوبی داشتم، درآمد خوبی داشتم، ولی به خاطری که همسرم همیشه میگفت من میخواستم برم از ایران بیرون، به خاطر همین.
الان هر دوی شما چند سالتونه؟
من تقریبا 3 سال جدا شدم. من خودم 42 سالمه، همسرم هم 48 سال، 49 سالشون.
پس جدا شد. وقتی جدا شد بچه ها با کی زندگی میکنه؟
من دخترم تینیجری خیلی بدی داشت، همیشه با دوست پسر زندگی کرده. از 17-18 سالگی از خونه بیرون بوده، با دوست پسر زندگی کرده، و ولی پسرم همیشه با خودم بوده.
خب به من بفهم مشکلی که با دختر دارید چیه؟
مشکلی که داره، من دخترم هیچ موقع هیچ کاری رو تموم نکرده، نه گواهینامه گرفته، نه دیپلمش گرفته، نه کار میکنه، هیچی، و مال جانا استفاده میکنه، زندگی خوبی نداره. و من خیلی بهش کمک کردم، من بردمش روان پزشک، روان شناس، یه چند ماهی من بستریش کردم که بتونه کمک کنم.
تشخیص چی بود؟ تشخیص چی بود؟
تشخیص که گفتن افسردگی، دارو دادن ولی داروهاش هیچ وقت استفاده نکرد. من میبردم بهش میدادم ولی بعدم میدیدم انداخته مثلا زیر تختش، هیچ موقع استفاده نکرد.
آخه تشخیص فقط افسردگی بود؟
فقط افسردگی.
آخه اینه که با افسردگی خیلی نمیخونه عزیز، فقط افسردگی.
نمیدونم آقای دکتر. من خودم دیپریشن دارم ولی خانواده پدرش عموش یه بیماری داره، معمونم مال مربوط میشه به افسردگی که همیشه بسترش میکردن.
یعنی چه؟ آخه چرا افسردگی که همیشه بستری بکنن نداریم از
این؟ منیک
دیپریشن دو قطبیه یا اینکه اسکیزوفرنیه؟
فکر میکنم دو قطبیه، فکر میکنم. چون دختر خودم هم مودش خیلی عوض میشه، یه موقع خیلی شاده، یه موقع خیلی افسردگی داره، یه موقع مثلا اصلا یه هفته شاور نمی کنه، اصلا به خودش نمیرسه، یه موقع خیلی به خودش میرسه شاده.
اونا افسردگی اگر منیک دیپریشن باشه با ویژگی های روان پریشه. دختر شما بیمار روانی عزیز، یعنی سایکاتیکه. این حرفایی که میزنه دیگه افسردگی تنها نیست، بیش از اونه. از اول حرف میزن. آیا تو خانواده شما همسر کل مسئله استفاده از مشروب و اینا معمول بوده؟
اکسم تا زمانی که تو ایران بودیم مواد مصرف میکرده و من دخترم میدید که پدرش استفاده میکرده.
چی استفاده میکرده؟
تریاج.
خب بنابراین شما اون زمینه رو دارید. خب حالا زد برگریم سراغ وضع موجود. نه معلومه که زمینه های ارثی هست و احتمالا دخترتون بیش از منیک دیپریشنه. چجوری پس زندگیشو میگذرونه عزیز؟
هیچ، فقط با دوست پسر. و همیشه هم تو زندگیش وقتی نگاه میکنم همیشه پسرای انتخاب کردی که سنش خیلی از خودش بیشتر بوده.
خب بله، بله، بلی که مخواسته کسی ادارش کنه.
دقیقا.
خب حالا الان مشکلی که باش روبرو هستید یا پرسشی که در ارتباط با دارید از من چی عزیز؟
من پرسش هستیم اینه، من اصلا میخوام متوجهشم که دختر من چه بیماری داره، چون اصلا اینو هنوز من اینو خیلی من اذیت میکنه که اصلا چه نوع بیماری داره بچه. من اکسم قبول نمیکنه که دختر من مریضه، میگه نه افسردگی داره، ولی من میدونم یه چیزی.
خب افسردگی بیماری، نه افسردگی خودش بیماری هست، ولی حرفای شما بوی منیک دیپرشن داره به حتما با حالتهای روانپریشی سایکاتیک فیچر، این که میره تا مرز اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو یا یه نوع اختلال سایکاتیک دیگه من نمیدونم. معلومه که دارو میخواد، معلومه که روانشناس میخواد و بعدم چون گرایش پیدا کرده به مواد مخدر یا حالا میگید مریوانا، من نمیدونم چیز دیگه استفاده میکنه، بعدم دنبال کسی میگرده زندگیش رو پر کنه. بسترش که کردید به چه نیتی بود؟ برای ترک چی بود عزیز؟
هم به خاطر که مارجوانا استفاده کنم، مواد استفاده نکنم.
نه نه سب کنیم، برای مارجوانا چه مدتی بستریش کردیم؟
بستریش کردیم تقریبا میگفت 3 ماهی شد، ولی باید میمون از اونجا، ولی خودش اومد بیرون.
نه سب کنیم، برای ترک مریوانا یا مارجوانا 3 ماه یه کسی رو بستری کردن؟
ببینه نه، بستری یه جایی بود که مثلا اینا رو به ورزش مثل اونجا زندگی باید میکرد، نه که نمیشد گفت مثلا بیمارستان بود که بستری میکرد، یه قانونی بود مال ایرانیا بود که من اینو بستری گذاشتمش اونجا که زندگی کنه، نظم و ترتیب و دور از مواد و دوست.
کدوم ایالت بودی؟
لس آنجلس.
شما همچی جایی رو کجا دارید اصلا؟
نمیدونم، یه کانونی بود ایرانی بود که مثلا ما میرفتیم همشون هم ایرانی بودن، اون شخص هم روان پزشک بود، چیه چند نفری بودن اونجا، حالا نمیخوام رو خط.
نه نه من نمیخوام. بنابراین بس بنابراین اونجا من متوجه شدم چون بیمارستان به اون صورت نبود.
نه نه بیمارستان
خب نبود. چقدر خودش راضی بود اونجا بره؟
خودش نمیتونست زندگی کنه، اصلا نمیتونست با اون نظم و ترتیب زندگی کنه.
خب میدونم، پس آخه چطور شد حتی 2 روز اونجا مون؟
باید میمون، مجبورش کردم، گفتم
شما چجوری میتونید مجبورش کنید؟
خب گوش داد به حرفمون، گفت میمونم اوکی، ولی بعد دید نه دیگه نمیتونه طاقت بیاره.
خزیز 3 ماه اونجا بودن و شما خواستید مثلا تا کی قرار بود اونجا بمونه؟ بعد اونجا
خب یعنی واقعا اصلا
نه عزیزم شما حرفای عجیب و غریب میزه. شما ممکنه من بگید اونجا چه جور زندگی داشت که شما می‌خواستید مثلا بیشتر اونجا بمونه؟
ببینه آقای دکتر وقتی با خودمون زندگی میکرد
نه من نمیگم شما رو میدونم نه اونجا چه میکرد از یعنی از صبح تا شب برنامش چی بود؟
کتاب میخوندن ورزش میرفتن کارهای دست جمعی انجام میدادن گروهی بود همش نباید مثلا فیلمای گروهی میدیدن
هزینه اون هزینه اونجا رو کی میداد؟
خودم میدادم آقای دکتر.
مثلا چقدر میدادید عزیز در ماه؟
زیاد بود.
حالا اونم ولش کنیم برای اینکه به نظر من
اینم ایکس من پیشنهاد داد که چنین جایی هست میخوای ببریم. من به خاطر فقط کمک به دخترم مثلا هیچ راضیم نبودم زیادم خوشم نمیومد چون از شخصی که اونجا بود زیاد خوشم نمیومد از طریق صحبت کردنش ولی به خاطر فقط بچه‌م گفتم شاید بتونیم یه کمک کنیم.
خب حالا
چه شنیده بودم خوبه.
حالا الان در چه وضعیتی هست دخترتون عزیز؟
الان هم هیچ با دوست پسر زندگی میکنه و نه زندگی خوبی نداره. من خیلی نگرانم که ای آخه تا کی میخواد کارا رو بکنه. خیلی هم باهاش صحبت میکنم میگه میدونم مامان حرف تو رو قبول دارم من هیچ کار تو زندگیم نکرد. از خودش حفینی آقای دکتر از خودش خوشش نمیاد و یه مشکل دیگه هم که داره دخترم از زندگیش رو مبنای دروغ ساخته یعنی خیلی دروغ میگه دروغای هم مثلا وحشتناک دروغای خیلی بد میدونم دروغ دروغه ولی خیلی دروغای بدی میگه یه مثلا بابای من بهم تجاوز کرده یا که مثلا این مامان من نیست یا مثلا به دوست پسر قبلش گفته من دارم درس پزشکی میخونم بعد بشینم آخه تو چنین دروغایی میگی از بعدش همه میفهمن آخه تا کی میتونی مثلا پیش ببری نمیدونم آقای دکتر من فقط زنگ زدم از شما بپرسم آیا من میتونم کمک بکنم و اینکه بیماری بچه من چی هست؟
نه البته خب تشخیص دقیق تر میخواد. شما این مدت که سه ماه اونجا بود اون آقای دکتر روان پزشک با بقیه گفتن دخترتون چه مشکلی داره؟ شما این سوالی که از من میکنید بعد از شاید 8 دقیقه 9 دقیقه صحبت کردن بعد از 3 ماه یا بعد از 1 ماه از اونا اگر میپرسیدید پاسخشون چی بود به شما عزیز؟
فقط گفتن افسردگی.
واقع افسردگی که با اون نوع زندگی که آدم همینجوری وقت رو صرف کنه و بگذرونه که آدم ازش بیرون نمیاد. تولیدی که میکنن فایدهی که دارن چیه؟ هیچی؟ یعنی فقط بحث افسردگی بود. نه به نظر من حتما اون نیست. الان با شما چه رابطه ای داره دخترتون؟
نه رابطه خوبی نداره مثلا اگه من بهش زنگ بزنم شاید مثلا 2 ماه حتما زنگ نزنه.
خب پس رابطه
خب
شما چه اثری میخواید بهش بذارید؟
نه که به عنوان یه مادر نگرانم.
نه میفهمم اتون نه ناراحت نگران یا ناراحتیتون که عادی و طبیعیه ممکن میشه ولی کاری نمیتونین بکنین عزیز. یعنی به نظر من اینا هم فقط یه مقدار دور خود چرخیدنه. موضوع بچه خیلی غیرعادی تر از اونه. به من بگید تو 6 سال اول چقدر غیرعادی بود؟
بچه بود؟
آره از تولد تو 6 سالگی چه چیزی
غیرعادی؟ خیلی عالی بود خیلی خوب بود چیزی مشکوک من هیچ موقع ندیدم.
از کی متوجه شوی دخترتون غیر عادیه؟
من زمانی که من وارد آمریکا شدم از موقعی تینیجریش اصلا کاراش خیلی عجیب غریب بود.
مثلا چه کار خیلی عجیب و غریبی کن؟
خب مثلا آقای دکتر سنش ایجاد نمیکرد که شب بیرون بمونه ولی بیرون میمونه. یه موقع مثلا 2-3 روز میرفت اصلا پیداش نبود مثلا خبر نداشتم کجا هست.
اوکی. شکل و ریخت و اندام اینا چطوره؟
خیلی عالیه.
الان با کسی که از ازش چند سال بزرگتره؟
8-9 سال بزرگتره.
همون که امریکاییه یا غیره؟
نه ایرانیه.
با چه کارش دارید؟ یک کسی قراره ازش مواظبت و مراقبت کنه در یه حدی که معالجه نمیشه ولی فعلا کار دیگه نمیتونید بکنید بسید.
شما چه
تشخیصی
میدید؟
من نمیتونم بسید. نه من عرض کردم 2-3 دفعه به شما گفتم که منیک دیپرشن میتونه باشه همراه با یه مقدار اختلالات شخصیتی بوردرلاین برای اون دروغاش ولی حالتهای سایکاتیک و روان پریشی داره و اینکه بشه کمکش کرد یا نه رو نمیدونم این که پایانش کجاست نمیدونم. الان فکر کنید مواد مصرف میکنه؟
100%.
فکر کنید چی مصرف میکنه؟
فکر کنم
مارجوانا،
نمیدونم چیز دیگه استفاده میکنه.
در حال اگر نه متوجه هم از شما متاسفانه میتونین همجوری ناراحت و نگران باشید. اگر یه روزی سراغتون آمد میتونید کمکش کنید، ولی اگر و خواست و توانستید، ولی بعید میتونم عزیز.
آقای دکتر، من مثلا وقتی بهم نزدیک میشه مثلا اینقدر ناراحت و غمگینم از دست بچم که شروع میکنم نصیحت کردن، یعنی که مثلا بهش میگم هر کن
شما میخواید به یه زبون دیگه باش حرف بزنید، یه ژاپنی رو تو خیابون بگیرید فارسی بشه قد نصیحتش کنید که کاملا به راه راست هدایت بشه. آخه عزیزم چی کار نشد، باید باید خودتون رو خالی کنید که من وظیفه مادریمو انجام بدم. اصلا هم کار نمیکنه.
آقا خیلی بهش میگم مثلا من هر نوع کمک
فرقی نمیکنم، اون احساس کمک چه جور، مثل اینکه من به شما بگم شما من هر جور کمک کنم که قد منو بلند کنی شما چیکار میکنی؟ نه عزیز اون حرفا رو نزنید، شما اون کارا از آغاز خیلی خبرها بوده و در حال هیچی، امیدوار باشید یه روزی بیاد سراغتون از شما کمک بخواد. وقتم تنها کمک شما دکتره نه نصیحت.
نه گفتم به دکتر.
برحال متاسف از آنچه شنیدم، برحال مواظب خودتون و پسرتون و دخترتون باشی.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. مرسی،
روز خوبی داشته
باشی. خدا حافظ. شنگر ارجمند با ما باشی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه. پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سه نسل مرتضی،
چشمه بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش
و سارا سومه ژانویه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو می آیی، فردا تو می آیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود، هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک های عروسی و تولد به طریق نان دیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نبش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-27-0025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیمال اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بفرمایید دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از فرصتی که به من دادید، سپاسگزارم. و با توجه به شرایط روحی که من دارم و مشکلی که الان دارم، قادر به حلش نیستم. اینه که نظر شما برای من خیلی خیلی اهمیت داره.
لطف دارید بفرمایید.
آی دکتر، من نمیدونم واقعا از سوالم شروع کنم، این که بایستی چه کار کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
آی دکتر من 42 سالمه.
همسرتون؟
من تنها زندگی میکنم.
ازدواج نکردید چه وقت؟
حدودا میشه گفت که 10 سال پیش، نه 15 سال، 2000 ازدواج کردم و خارج شدم از ایران و 7 سال با همسرم بودم و بعد از ایشون جدا شدم.
برای الان 8 سال جدایی؟
بله جدا شدم.
فرزندی داری؟
و تنها زندگی میکنم.
جان؟ ببینید، مثل که از اون تلفن هاییست که یکیمون فقط میتونیم حرف بزنیم. من شما رو میشنم عزیز، من نمیدونم شما.
بله آی دکتر، خیلی عذر میخوام، نمیدونم پشت خطی داشتم. بله من تنها زندگی میکنم. آی دکتر، من از اونجایی که یادم میاد همش من در حال درس خوندم بودم و کار کردم بودم و اینها، از اونایی بودم که همیشه سعی میکردم شاگرد اول باشم و اینا. در نهایت فوق لیسانس هم از دانشگاه تهران گرفتم و همون سال اومدم خارج از ایران با همسرم و گفتم 7 سال زندگی کردم و دچار مشکلاتی شدم، از ایشون جدا شدم. در نهایت خیلی تلاش کردم برای ادامه تحصیل، موفق نشدم در اون شهری که بودیم، برگشتم ایران و موقعیت دکترا برام پیش اومد و اومدم آلمان. اینجا توی یک شهر کوچیکی توی یک دانشگاه تو رشته خودم شروع به تحصیل کردم. آی دکتر صدامو دارید؟
بله.
من اینجا تقریبا میشه گفت دکترا که حدود 5-6 سال و گاهی همکارم 7 سال ادامه میدادم، من 2 سال و نیم تموم کردم و شبانه روز درس خوندم.
تو چه رشته هست عزیز؟
بله،
رشته شما چه هست؟
من صنایع خوندم آی دکتر.
اوکی، خب
بعد بلافاصله برام پیشنهاد دادن که توی همون دانشگاه استخدام شم به عنوان محقق و مدرس و خیلی موفق بودم، امکانات خیلی زیادی در اختیارم گذاشتم، واحد خودم رو ترتیب دادم و خیلی خوب بود همه چی. ولی الان دیگه احساس میکنم بعد گذشت 4 سال که کار استخدام دائم هستم، خیلی اصلا خوشحال نیستم و به پشت سر نگاه میکنم میبینم سنم گذشته، تنها زندگی میکنم، توی زندگیم کاملا ناموفق بودم. علی رغم ظاهر بسیار خوبی که دارم به گفته اطرافیانم که تقریبا میشه گفت 15 سال میگن اصلا سنم پایین ترم و به خودم خیلی خوب میرسم به ورزش و اینها، ولی هیچ موقع موفق نبودم در رابطه، برای اینکه بخوام خانواده تشکیل بدم و اینها. و الان توی زندگیم هم طور شده که نمیدونم، زندگیم رو کارم هم اثر گذاشته، یعنی رو خشم دارم نسبت به کارم، انگار همه زندگیم گذاشتم واسه این کار و کار به من چیزی نداد. الان هم مشکلی که حال حاضر دارم دچار عدم تمرکز هستم.
نه حالا اون که افسردگی تو نصب کنید عزیز، البته تلفن تو رو میشه کاری بکنید چون برخی از اوقات یه ذره اشکال پیدا می‌کنه، ولی حالا فعلا من حرف می‌زنم. به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
دکتر من ما چهار تا هستیم، من آخریم، دو تا برادر و یه خواهر دارم.
اونا کجا هستن؟
همه ایرانم، همه، من تنها هستم.
شما من بفرمایید که رابطه پدر مادرتون با هم چطور بود؟
بد.
در چه حدی بد بود؟ یعنی برخورد فیزیکی هم داشتن؟
دعوا فیزیکی نه، ولی برخورد لفظی و دعوا. اکثرا من بیدار می‌شدم صدای دعوا اینا رو می‌شنیدم.
رابطتون با خواهر و دو برادرتون چطوره؟
با برادرم زیاد ارتباط ندارم، نمیدونم، زیاد نزدیک نیستم.
تلفنتون یه اشکال داره، چه جور تلفنی استفاده
میکنی؟
نه نه قطع و وصل میشه. شما تلفن دستیه؟
بله.
میشه یه جایی برید که خودتون معمولا فکر کنین مشکلی از نظر، چون مثل اون باید مسئله باشه. حالا به من بفرمایید عزیز، شما که اینقدر دنبال درس رفتید، اون زمانی که قبل از 27 سالگیتون که ازدواج کنید، روابطتون با جنس مخالف چه بود؟
من هیچ رابطه‌ای با جنس مخالف نداشتم.
چرا؟ چرا؟
من از اون دخترای آفتاب مهتاب ندیده بودم.
چرا؟ یعنی چه اشکال؟
خاطر جذب خانوادگیمون طوری بود که اینجور چیزا خیلی داشت.
یعنی آخه اینجور چیزا، شما که تو محیط دانشگاهی بودی، جو خانوادگی بود، شما که بچه آخر بودی
تو محیط دانشگاه هم من اونقدر تمایل نشون نمیدادم، کسی هم سراغم نمیومد.
خب اگر میامدن چی میشد؟
اگه میامدن نمیدونم چه کار میکردم.
خب آخه فرقی بازی
بود، اینطور هم نبود که نباشم، ولی کسی جرات هم نمیکرد حقیقتش بیاد جلو.
مثلا شما گازشون رو گرفتید جور جورت نمیدونم.
نه دکتر، من یه جورایی نمیدونم، خیلی سرد بودم.
شما که میگید ظاهرم هم خوبه، بنابراین خب مردم با سردی درونتون که خبر ننشن، ظاهر و زیبایی بیرونیتون رو نشون میداد. خب این آقایی که باش ازدواج کردی چه مدت میشناختیتون؟
ایشون
رو
من یک ماه
میشناختم. آقا شما بعد از یه ما تصمیم گرفتی با ایشون ازدواج کنی؟
بله.
واقعی این چه تحصیلاتی بود و این چه آگاهی و دانایی بود که شما پیدا کردی؟ چرا حاضر شدید با ایشون ازدواج کنی؟ یعنی چه چیز خوبی در ایشون دید؟ بعد داری که از ایران بیاد بیرون؟
شاید همین بود، شاید دلیلش بیرون اومدن بود.
از ایشون که فرزندی نداری، چون از حرفاتون پیدا؟
نه هیچ موقع بعد نه.
به من بگید رابطه جنسیتون با ایشون چطور بود؟
بد بود.
یعنی چی بد بود؟
یعنی ایشون خودشون دچار افسردگی بودن، دارو مصرف میکردن و ما رابطه آنچنانی با هم نداشتیم.
آیا شما در ارتباط با ایشون خودتون مشکلی نداشتی؟
نه خیر، من نداشتم.
بنابراین دختری که به هیچ کس نزدیک نمیشد، الان با یه همسری که یه ما باش آشنا شده ازدواج کرده، شما مشکلی در جهت ایجاد ارتباط با ایشون نداشتی؟
قطعا داشتم. اولش من 6 ماه به ایشون نزدیک نمیشدم آقای دکتر.
چرا؟
من میترسیدم.
شما که در کودکی مورد آزار جنسی قرار نگرفته بودی؟
آزار جنسی شاید یه جورایی.
خب ببینید عزیز، شما سیستم حسی و احساسیتون رو اونجا بستید، یعنی شما به این نتیجه رسیدید که من دارم میرم اتاق عمل. دختر باهوشی هستی، دارم میرم اتاق عمل، پس بنابراین من یه درخواست باید بکنم و اون درخواست اینه که منو بیهس و بیهوشم کنن که درد نکشم. بعد دیدید داروی بیهسی و بیهوشی بهتون نمیدن، یه چکش برشتی زدید تو سر خودتون بیهوش کرد. یعنی شما کاملا معلومه بیهوش داری زندگی میکنی. چون خیلی جالب بود برای من، نمیخواستم حرفتون رو قطع کنم، وقتی ماجرای درس خوندن دکترا و ایناتون گرفتید، یه جوری مثل اینکه مثلا شما رو آوردن مثلا 42 ساله متولد کردن، میگید یه دفعه چشم باز کردم گفتم ای ما 42 ساله مونه. شما زندگی میکردید، میدونید یه جوری حرف میزدید مثلا مثل که یک کودکی متولد شده 42 ساله و بنابراین از خودش میپرسه که من چرا این گونه زندگی کردم.
واقعا آی دکتر درست میفرمایید، من اصلا زندگی نکردم و کاملا مثل یه بچه‌ام.
یا متوجهم و به همین جهت است که حالا همکارانتون در جهت کار و همکاری شما رو چجوری ارزیابی میکنن؟
میگم فوق العاده خوبم. من اتفاقا صحبتی که با رئیسم داشتم به خاطر وضعیت روحی میخواستم برم مرخصی، ایشون گفتن تو برو مرخصی و ما بهت احتیاج داریم، یعنی یه جورایی انگار مثلا خیلی رو من حساب میکنن.
اوکی، حالا به من بگید که بعد از جدایی که الان 7-8 سال جدا شدید ارتباطی با هیچ مردی داشتی؟
بله آقای دکتر، تقریبا سال پیش بود با یه آقای آشنا شدم. به خاطر ظاهرم اکثر اونایی که طرف من میان از من کوچیک‌تر، بعد ایشون 8 سال از من کوچیک‌تر بود و به قولی منو یک بار تو ایران دیده بودن ایشون و سالها دنبال من گشته بودن تا منو پیدا کرده بودن و با من ارتباط برقرار کردن و با هم آشنا شدیم. حدود 2 سال با هم کشورهای دیگه هم دیگه رو دیدیم، با هم صحبت میکردیم و اینا. در نهایت به جایی رسید که خب ایشون گفتم من میخوام بیام و ببینم تو اینا. ایشون اومدن و یک ماه نشده برگشتن رفتن.
چرا؟
و این ضربه خیلی بدی بود برای من.
چرا؟
من خودم تصورم این هست که ایشون، من دختر رویاییش نبودم، ایشون خیلی خیال باف هستن، اینطوری هم با خیالات تصوراتشون زندگی میکنن. ولی اینکه نمود، خودش گفت من به خاطر اینکه اینجا شهر کوچیکی و من نمیتونم کار پیدا کنم، ولی من تصور نمیکنم این بوده.
آیا شما تو اون مدتی که در کشورها یا جای مختلف هم دیگر میدید با هم رابطه جنسی داشتی؟
رابطه جنسی بله.
به اصطلاح تو باز قطع بر شد چی عزیز؟
بله آی دکتر.
خب حالا به من بگید این ارتباط دیگری که شما بعد از همسرتون با این آدم پیدا کردید، از نظر جنسی به شما پیامش این بود که تو هم یه زن هستید مثل بقیه با همه ویژگی ها و قبول نقشت و احتیاجت و خواستت، یا این که به این نتیجه رسیدید که همون بهتر آدم بره درس بخونه؟
نه من ایشون خیلی تایید گرفتم از ایشون و یه جورایی مطمئنم تو این زمینه من مشکلی ندارم.
اوکی، بنابراین بعد از این که ایشون آمد، آیا مسائل جنسی عاملی بود که ایشون سر...
اصلا اگر هم بعدش هم با من ارتباطش رو همچنان حفظ کرد، من خودم فکر میکنم به خاطر همون مسئله جنسی و به خاطر همین نمیخوام ارتباط داشته باشم ایشون.
اوکی، خب وقتی از که ایشون رفت دیگه کسی دیگه تو زندگیتون نیومده؟
نه.
خب الان شما بعد از کار شبها یا اوقات فراغت یا شنبه و یه شنبه چه میکنی؟
آی دکتر، من هیچ کاری، یعنی طوری بگم که الان دوچار یه تنبلی مغزی شدم، نمیدونم چی بگم اسمشو. اصلا توان زیادی ندارم، کارهای روزمره و روتین رو انجام میدم، مثل نظافت فوق‌العاده تمیزم و غذا درست میکنم، خونه رو مرتب میکنم، یه پیاده روی میرم، ورزشم رو میرم، زیاد ارتباط دوست دایری دوستان اینها ندارم حقیقتش. ولی کلن نه، من کار خاصی نمیتونم.
بعد بزنم
بفهمید
شما میشه یک کفنی بپوشید برید بارو یه قب بذارید خلاص کنید بکنید؟ اسم این زندگیه که شما دارید؟
زندگی.
یعنی ببینید عزیز، انسان با رابطه تعریف میشه و این رابطه خستم پاید رابطه میان زن و مرد نیست، یعنی شما روابط دیگری هم ندارید، یعنی دوست هم ندارید، اشتیاق علاقه هم مثلا فرض کنید به چیزی، زمینه های هنری، ادبی، اجتماعی، سیاسی، یعنی در یه دنیای بسته علمی هستید، یعنی شما یه دختر خانمی هستید با سر بزرگ به اندازه برای دست و پای کوچولوی مثلا فرض کنید بچه 2 ساله 4 ساله، یه ناقص الخلقه عجیب و غریبی هستید.
دقیقا همینطور. من مرخصی 20 روزه داشتم.
چی عزیزم؟
چون 20 روزه آی دکتر، من یه مرخصی کوتاه گرفتم آی دکتر 20 روزه و 20 روزه دیدم که واقعا من میتونم خیلی خوب بنویسم، واقعا نمیدونستم نویسنده خوبی هستم، ولی باز دوباره برگشتم خب سر کارم و اینا. یه چیزایی در من هست ولی هیچ موقع فرصت
خب بله نه پیدا نه اونو مطمئنم. یعنی ببینید، شما رو به هر حال به دلیل جایگاهی که تو خونه داشتید، بچه آخر بودید، توی خانواده بودی که اختلاف بوده، شما تنها کاری کردید خودتون رو جمع و جور کردید که این دوتا قولی که با هم دعوا میکنن یه دفعه پاشون رو شما نخوره، له بشید. بنابراین شما کاملا با یه حالت بسته و خسته و شکسته زندگی کرد، یعنی کاملا اونو میشه در شما دید، در حالی که واقعیت مسئله اینه که اگر دریم باز بشه نمیدید. من رو یاد اون شعر میاندازه، چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پر شکسته باشد. یعنی اون پر شکستگیست عزیز، ولی بی پر و به هر حال بال نیست. و شما متاسفانه هر زمان که لازم بشه، چون وحشت از عقاب و نمیدونم شاهین دارید، همینقدر که بخواید اوجی بگیرید یه جوری خودتون رو خاموش میکنید. چقدر با جامعه ایرانی در ارتباطی؟
اوائل ارتباط داشتم ولی این رو زیاد ایرانیست داری کسور، من ارتباط ندارم.
خواه اونجایی که شما رفتید که برحال، آیا یه شهری دیگه، چون تو آلمان هستید درسته؟
بله.
آیا شهر، البته نه اینکه بگم ایرانی‌ها خیلی کمکتون میکنن، ولی خب به هر حال یه ارتباطی داری. توی مدت ایران رفتید یا نه؟
من سعی میکنم سالی یک بار رو برم و اون همون یک بار که میرم حالم زیاد خوب نمیشه که برمیگردم.
یعنی هیچ
تو ایران زیاد خوش نمیگذره آقای دکتر؟
نه به شما هیچ خوش نمیگذره، من نگرانم بهشتم ببرم. چون روز دوم یه شکایت نامه مینویسید و میرید توی یا چشمه شیر یا عسل یا شراب یا آبی که گندیده میشه، ماء غیر آسن، خودتون رو غرق میکنی. نه تخصصتون خوبه دیگه به هر حال.
آی دکتر، من الان طوریه که سر کارم به جای تحقیق، چون پول زیاد نیست، باید تدریس کنیم رشته های علوم پایه رو، ما معمولا تدریس میکنیم رشته هایی که تخصص ما نیست، فیزیک، شیمی، ریاضی، 1, 2, 3, 4، اینا ما تدریس میکنیم، باید تدریس کنیم. و با توجه به شرایط مغزی من باید 10 برابر همکاران وقت بذارم برای یه چیز ساده تا بتونم ارائه بدم و این فشار فوق العاده زیاد.
شما چقدر انگلیسی میدانی؟
بله؟
انگلیسیتون خوبه؟
بله.
آخه چرا میخواد تو اون محیط و اون شرایط بمونید؟ به نظر من از جای گفتگو داره حالتون. یعنی
باید چکار کنم آقای دکتر؟ من الان توان حرکت کردنم ندارم، توانی که از این شهر خودم رو بکشم بیرون در این حدم ندارم.
نه توان رو دارید، نمیخواید. روی خط باشید، بذارید تایمار بشه، این با هم صحبت کنید.
چنگ
رجمن با ما باشید.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سیروس ترابل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترابل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد.
با پژمان در نمایشگاه آلن گون شورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گون شورولت مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است، خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد، مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که یک سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2 سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه، این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedaqatla.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله دکتر.
خب حالا اگر بگم پرسشتون یا موضوع و مسئله‌ای که مورد نظرتونه که میخواید نظر من رو بدونید چه هست، چی میفرمایید؟
اینه که آقای دکتر، من الان باید چیکار کنم؟ باید زندگی
رو دستم کنم؟ ببینید عزیز، شما قرار هست که بدونید ما اومدیم اینجا زندگی کنیم، بعد به ما گفتن یه احتیاجاتی داری، بعد باید این احتیاجات رو به درستی برآورده کنی، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، پس به خاطر اون باید درگیر یه مقدار فعالیت‌های مشخص و معین بشید که یکی از اونها مثلا فعالیت‌های تولیدی است تا بتونید کالاها و خدماتی رو تولید کنید و ارائه بدید که بتونن جواب نیازهای دیگران و شما رو بده از طریق داد و ستد این کار انجام. ولی معناش این نیست که کل زندگی همین. یعنی شما به نظر من فرضتون بر اینه که ما اومدیم تو این دنیا که کار کنیم. بنابراین شما به یک اعتبار در این زندگی میکنید که کار کنید، نه اینکه کار میکنید برای اینکه خوب زندگی کنید. یعنی این جهت رو عوض کرد، یعنی حرفای شما سرتون رو به قول معروف انداختید پایین و گفتید من باید درس بخونم. علت چم این است که بارها عرض کردم روزی که من در کودکی متوجه بشم که در جهانی زندگی میکنم که مورد هجوم و آزار هستم، دو تا کار باید بکنم. یکی باید خودم رو بی‌حس و بی‌احساس کنم که درد نکشم، و دومی که کاری بکنم که از نظر همه پذیرفته است. و پذیرفته ترین کار برای یه پسر و به ویژه دختر چه درس من. پس بنابراین اگر من بیافتم دنبال علم، معلومه موفقم. به همین جاست که وقتی در ایران پسرها با این واقعیت روبرو شدن که خیلی تحصیلات کمکشون برای زندگی نمی‌کنه، لیسانس یا فوق لیسانس داشته باشن یا نداشته باشن اونقدرها نقشی نداره با توجه به ساختار شرایط اقتصادی و استخدامی در ایران، و بهتر است که اگر میخوان پول در بیارن برن دنبال یه راههایی که معمولا برای بسیاری چگونگی ارتباطشونه. یه کمی پسرها عقب کشیدن و در نتیجه دخترها که تنها چیزی بود که بهشون فرصت میدادن خانواده در مقابلش اونقدرها مقاومت و مخالفت نداشتن، برای کار کردن مسئله داشتن، برای هر چیز دیگه‌ای، ولی برای درس خوندن نه. این بود که رفت دانشگاه ایران درصد بیشتری دانشجوی دختر گرفت، و البته از این بابت باعث خوشحالی است برای که اونا نقش سازنده و تاثیرگذار خیلی بیشتری از نظر محیط و شرایط اجتماعی دارن، ولی خب اون تعادله به هم خورده. نتیجتاً درست مانند وضعیت ایران که به صورت یه پدیده اجتماعی در اومد، شما این رو به صورت فردی داشتید. از جایگاه شما تو خانواده از یه طرف، از طرف دیگه به هر حال توانایی‌های هوشی شما این شد که توجه و تمرکز اونجا بذارید و شما زندگی غیر از اون نمی‌شناسید. این درست مثل یه آدمی که به یه چیزی عادت داره یا اعتیاد داره و زندگی براش بیش از اون معنایی نداره و شما قراره که برای خودتون یه جنبه های دیگری رو بسازی، چون اون پنج چیزی که ما معمولاً به عنوان جهت و هدف اصلی میشناسیم، یکی سلامتی فیزیکی و روانی مونه، دوم افزایش سطح دانایی و آگاهی مونه، سوم شغل و کارمونه، اما چهارم و پنجمی وجود داره، یکی روابطه و یکی تفریح و سرگرمی. برای که اگر اون شادی، اون تفریح، اون سرگرمی نباشه، در حقیقت مثل آدمیست که غذا بپزه و بعد از که خوب پخته شد بریزتش دور، چون اون خمیرمایه اصلی و اساسی برمیگرده به اون شور و شوق و هیجانی که در انسان. و به همین جهت است که نیچه جمله قشنگی داره، میگه اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه، اون واقعیت و یا اون حادثه‌ای که موجب شادی و ایجاد اون هیجان در انسان نباشه معلومه بی‌معنیه، برای که اون به یک اعتبار نتیجه و حاصل کاره. و شما خب از آغاز تصمیم گرفتید که من بهتر دنیا رو حس نکنم، احساس نکنم، تنها کاری که میتونم بکنم رفتاری داشته باشم که از نظر دیگران مورد قبوله و خودم رو به حد و سطحی برسونم که مورد اعتراض و انتقاد قرار نگیره. نتیجتا اون ترس از اعتراض و انتقاد هست که حتی شما رو به سمت یه مقدار پرفکشنیزم و کمال پرستی میبره. این کمال پرستی هم وقتی اومدی تو محیط دانشگاهی تبدیل میشید به یه استاد پرکار که به زودی بیحال هم میشه و در نتیجه شما الان دارید به یک اعتبار با از نیروی به هر حال زندگی و جوانیتون استفاده میکنید. شما به 50 سال برسید از پا میفتید عزیز. یعنی این زندگی است که مثل این که آدم بدونی که فایده‌ای داشته باشه کاری بکنه، سوار اتومبیلش همجوری بره تا بنزینش تموم بشه، برای که شما جهت و هدف رو غیر از محیط کاری ندارید و اون اصلا کافی نیست و پرپس و مینینگ، یعنی اون مقصود و معنی در زندگی به نظر من اونقدر برای شما جایی نداره. و خب اینا چیزی
گم کردم آقای دکتر، خب من هدفو کلا گم کردم. خب
نه ما تو موافقم متاسفانه. یعنی ببینید عزیز، به همین جهت است که شما اولا لطف کنید، چه دارم چیزه، من یه سیدی دارم اگر جوان بودم، If I Were Young، که این اتفاقا شلوغ‌ترین کنفرانس من بود در UCLA اون سال اول که برگرد، یکی اگر جوان بودم، یکی دلم میخواد خوشبختی و راز و رمز موفقیت رو اینا رو یه مقداری بشنوید، برای این که به شما یه ایده ای میده بر خصوص خیلی موضوع، بقیه هم به نظر من کمک میکنه. علت چم این است که گفتم شما یه سر بزرگی دارید ولی دست کوچیک، پا کوچیک، یعنی به صدای یه ترانه میشه خیلی هم، یعنی میدونی اون غیر عادیه، خیلی غیر عادیه و بنابراین یه چیز نیست. یعنی من دلم میخواد شما درباره انسان بیشتر بدونید، یه مقداری از این برداشت کاملا یه مقدار پایه علمی که خودتون گفتی درس هم میدید بیرون بیاد، چون اونا بیسیکیست که شما رو در حقیقت زمینگیر میکنه و بهتون اجازه پرواز نمیده. اونا بسیار خوبن برای که اونا در حقیقت ایجاد کننده تعادلن، ولی به دنبال خودش رشد و تکامل رو نداره. یعنی شما رو تبدیل میکنه آخر کار به یک درخت پربار ولی حرکت نداره. میدونید ماجرای شما اون تحرکه که از شما گرفته شده و بعدم به خاطر اون نبودن تحرک که ناچار فقط مورد استفاده دیگران قرار میگیری و این استفاده امروز یه محیط دانشگاهی است که خاطرش آسوده است، درسی رو به شما واگذار میکنه، شما تمام تلاش و نیروتون رو به کار میبرید که اون انجام بدید و همونطور که خودتون گفتید بقیه ای بسا با یک ساعت آمادگی به اونجا میرسن، شما باید 5 ساعت هم خودتون آماده کنید، ولی هیچ وقت بابت اون نه به شما پرداختی میکنن و مهم نیست پرداختشون، آزادی شما رو برای زندگی کردن میگیرن. شما هم که رسیدید به این که من فقط بیا مثلا ورزشم بکنم، غذای خوب بخورم، مواظب خودم باشم برای که بتونم برم کار بکنم، یعنی میدونید، یعنی کاملا موضوع رو وارونه کردید و دگرگون کردید و اینجاست که گرفتاری ماست.
من الان آقای دکتر
وضعیت شدید
تسنی هستم. گذشته باشه اصلا از بچه دار شدن و اینها دیگه فکر
نه دیگر. من فکر میکنم ماجرای فرزند مگر اینکه پزشکتون بتونه به شما یه اجازه عجیب و غریبی بده که تو این سن و سال خطری برای شما بچه نداره، اونم تازه حالا اگر به من میفرمودید که ازدواج کردید تو صاحب فرزندی هم اکنون بشید، ولی تا شما یه فرد مناسبی پیدا کنید تو بعدش به اونجا برسید که میتونید فرزند داشته باشید، به نظر من دیگه منتفی است. یعنی اون رو میتونید از ذهنتون بیرون کنید، ولی داشتن یه ازدواج یا یه رابطه رو اون رو نمیتونید حذف کنید، برای که در اون صورت واقعا شما مثل ببخشید تعبیر قشنگی هم نیست، ولی مثل یه اناری میمونه که به هر حال بازش نکردن ولی اون آبش رو جوسش رو ازش گرفتن و بعد کم کم اون احساس ماندگی و ببخشید چون مجبورم ضربه رو بهتون بزنم، اون توفالگی کار دستتون میده، حتی اگر قبلش باش راحت بودید. یعنی خود انار مادام که اون دانه هاش آب درون خودشون رو، اون در حقیقت میوهی که واقعا هستن رو داشته باشن مسئله نیست، ولی وقتی اونو گرفتن چی عزیز؟ و شما به اون سمت میرید، فقط شما تونستید برای خودتون یه جهت و هدف علمی برقرار کنید و بیاد. یعنی ازدواج شما در حقیقت یه مکانیزم فرار بوده، ولی در قفس رو باز کردن، ولی چراها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد. یعنی شما تو قفس موندید و اگر اومدید بیرون بعدن دیدید در اون بیرون آب و دانه نیست، پس بهتره برگردید تو قفس. بعدن برای که خاطرتون آسوده باشه، کسی اذیتتون نمیکنه، مثل مایی که با در قفس رو ببندیم که گربه نره سراغ پرنده‌ای که داریم، خودتون در قفس رو خودتون بستید و حالا به این خاطر هیچ کس رو هم نمیتونید به یک اعتبار مسئول و مقصر بدون جز خودتون. فقط خطر اینه که بعد از 45 سالگی میافتید به جان خودتون برای تنبیه خودتون، و اون وقت است که ما با نوع عمیق و سنگین افسردگی و عصبانیتی روبرو میشیم که میتونه برهم زننده باشه. علاوه شما به اندازه کافی دانایی آگاهی دارید، فارسی میدونید، آلمانی میدونید، گفتید انگلیسی هم خوبه، میتونید یه جای دیگه یه جور دیگه حتی تعجب نکنید یه جای مثل ایران زندگی کنید. به همجاست که باید یه نگاه مجددی در مفاهیم ذهنیتون در درست و غلط و خوب و بدا بکنید. به همجاست که اون براتون تعجب آور خواهد بود. چرا بعدن وقتی میگم اگر جوان بودم رو بشنوید، برای این که یه شاید قلقلکی به شما بکنه و از این حال و وضعی که هستید بیرون بیاد. به هر حال امیدوارم که بخواید از این بعد زندگی کنید و نه فقط زنده باشید، چون ماجرای شما تا به حال سروایوول بوده ولی لیوینگ نبوده، لایف نبوده، بلکه فقط زنده ماندن بوده و خب اون کار دستتون میده. برای
دکتر شما پیشنهاد میکنید که من محیطم عوض کنم؟
چه عزیزم، صداتون باز قطع و وصل.
باید محیطم عوض کنم
به نظر من. بله، برای که شما باید محیط و کارتون رو به صورتی، نه اینکه مناسب با ویژگی های روانیتون نباشه و میتونه به تدریج باشه، ولی اون جایی که شما رفتید، عرض کردم متاسفم اون جمله رو به کار بردم، ولی واقعا یه قبرستان میتونه باشه. یعنی درست این همین حرف شما رو دیروز بانوی ارجمندی بودن، ایشون هم 38 ساله بودن، استاد دانشگاه بودن، ولی حالی که پیدا کردم گفتم من یه جایی که الان علاقمندم برم قبرستون، ولی که ایشون هم داشتن مرد زندگی میکرد. یعنی واقعا این
فقط آقای دکتر یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که اگر من خانواده داشتم و همین جا بودم، همین کارمو داشتم، آیا خوشحال بودم؟
نه، یه مقداری بود مشروط بر این که بقیه رو با خانواده میداشتی. از یعنی اگر شما خانواده میداشتید، دو تا سه تا بچه میداشتید، شبکه ای از دوستان میداشتید، دنبال تفریح و سرگرمی و خوشگذرونی بودید، حتما. برای که اون تیکه نیست. یعنی ببینید شما مثل این مونی که یه خونه دارید اما توش نه مهمون نه غذا.
دقیقاً آقای دکتر همینطور، دقیقاً همین.
اینجاست که ما باش مسئله داریم از به همین جد است که امیدوارم بتونید مسئله حل کنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
بی نهایت از اصلا خواهد
زنم آی
دکتر.
شنگل عجمند، به پایان برنامه رسیدیم. فقط من تمنایی که از حضور همسفران خوب و عزیز دارم این است که نامه‌هایی که براتون ارسال شده و یا ایمیل اگر آمده پر کنید، اون رو برای ما بفرستید، چون برخی از شما عزیزان این کار نکردید. ما اسامی رو به کشتی دادیم، اونا منتظر بقیه هستن تا کابین ها رو اسین کنن، اونا رو در اختیارتون بگذاریم. کارت های مربوط به کنسرت و اینها رو هم امیدواریم بتونیم امسال به شما بدیم، ولی به هر حال پکیجی براتون خواهد اومد و همه اطلاعات لازم در اونجا خواهد بود و مطمئن هستم که در این سفر با 3500 نفر هموطن و همزبان سه شب و سه روز بسیار بسیار خوش خواهد گذشت. فقط یه فرصتی بدید که بتونیم برنامه ها را آنگونه که شایسته شما هست فراهم کنیم و چنین حتما اونجا خواهد شد. از لطفتون، محبتتون، صبرتون، همکاریتون هم بسیار بسیار سپاس گذاریم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Three, two, one, zero.
پنجشنبه